بوده. آقای سفری نماینده مجلس میگه
پالایشگاه کرمانشاه سال 93 1800 میلیارد تومان بود، واگذار کردن با 179 میلیارد تومان قیمت پایه. کجاش خصوص سازیه؟ خصوص سازی یعنی کسی که سرمایه داره، تسهیلاتی داره، میگه من میرم فلان جا سرمایه گذاری میکنم، یه طرحی اجرا میکنم، نه اینجا هلو بیا بگلو لقمه حاضر رو بهش میدن.
آقای پوری حسینی هم تمامی اعتراضات مطرح شده رو نابجا میدونه و میگه
یه قرار نیست که وقتی هیئت محترمه واگذاری قیمتی رو تصویب میکنه، هر سروری، هر عزیزی، هر انسان بسیار متشخص و با احترامی به خودش اجازه بده که به مصوبه هیئت واگذاری تعرض بکنه و بگه که این کمه. خود قانونگذار، خود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فرمودند که تعیین قیمت پایه از اختیارات هیئت محترمه واگذاری است.
آقای پوری حسینی در خصوص ورود رئیس جمهور به موضوع واگذاری هم میگه رئیس جمهور در خصوص سیلوها هیچ دستوری نداده.
جمهور در مورد سیلوها هیچ اظهار نظری نفرمودند، هیچ دستوری ندادند. دستور آقای رئیس جمهور برای شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی است. اون هم نه اینکه بفرمایند که اینها را از لیست خارج بکنید، فرمودند که اینها را واگذار نکنید.
البته پیشتر مظفر رحیمی مدیر عامل شرکت غله و بازرگانی استان کرمانشاه که اداره سیلوها را در اختیار داره، در مصاحبه با رسانه‌ها گفته بود سیلوها به قیمت کمتر از نرخ بازار به فروش رفتند. اما در گفتگو با ما میگه اون چیزی که از وی نقل قول شده شیطنت رسانه‌ای بوده و میگه ما در این خصوص کاری نیستیم.
مصاحبه‌ای که شما داشتید صحبت از این بودش که سیلوها رو به نصف قیمتی که بودش یا یک دهم قیمت
بود. اینا درست کردن.
آقای بازوند استاندار کرمانشاه و همچنین آقای سفری نماینده مردم کرمانشاه از ابهامات فروش این سیلوها هم خبر میدن و میگن همیشه باید هیئتی برای قیمت گذاری مشخص بشه، اما برای قیمت گذاری این سیلوها تنها یک کارشناس آن رو قیمت گذاری کرده. آقای بازوند:
خب کارشناسان دادگستری مگه نیومدن قیمت گذاری بکنن؟ اونا چرا قیمت رو پایین زدن؟
نمیدونم، اون دیگه نظر کارشناس، ضمن اینکه قاعدتا این کارا باید هیئت کارشناسی واگذار بشه که اونجا یک تک نفری قیمت گذاری رو کرده. قاعدتا اینا باید توسط یک هیئت کارشناسی صورت بگیره.
آقای پوری حسینی در پاسخ همین اعتراضات تاکید میکنه که خصوصی سازی قرار نیست با اعتراض چند نفر متوقف بشه.
که قرار نیست به خاطر هر اعتراضی سازمان خصوصی کارشو متوقف بکنه، که خصوصی سازی میاد این کار رو انجام میده که اگر جایی دولت نباید وارد بشه وارد شده، بنا به حکم قانون اون رو در اختیار 80 میلیون نفر قرار میده. حالا اون 50 نفر اعتراض میکنن، خب قرار من به خاطر اعتراض اون 50 نفر اصل 44 رو تعطیل بکنم؟
واگذاری به بخش خصوصی یکی از لازمه های رونق اقتصادیه. از این رو دولت موظفه تا 80% سهام بخش های دولتی رو به بخش خصوصی واگذار کنه. برخی رسانه ها هم اعلام کردن ظاهرا امسال حدود 28 بنگاه و مکان در استان کرمانشاه در لیست خصوصی سازی قرار گرفتن که بنابر اظهارات مدیران استانی تنها یک سوم از آن امکان واگذاری به بخش خصوصی رو داره.
حضور مدیران دو تابعیتی آری یا خیر. دادستان کل کشور اظهارات دبیر هیئت عالی گزینش مبنی بر استفاده از مدیران دو تابعیتی رو غیرقانونی خونده و گفته این کشور ظرفیت فراوانی داره، اما نباید مدیریت اون در دست کسی باشه که بگه ما میتونیم از افراد دو تابعیتی هم استفاده کنیم. حجت الاسلام منتظری تاکید کرده حداقل عقل اقتضا میکنه این کار صورت نگیره. با هم گزارشی بشنویم.
هر جا نام فساد است، نام مدیر دو تابعیتی می درخشد. نمونش آقای خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی که وقتی دستش رو شد به خونه اولش یعنی کانادا گریخ و داد نمایندگان مجلس وقت رو در آورد. احمد توکلی:
آقای خاوری در طول دو سال گذشته به طور متوسط ما یک بار سفر خارجی داشته، شما خبر نداشتین؟ خود او در جلسه معارفش گفت من به خاطر خدمت به وطنم از خارج برگشتم. شما میدونید زن بچه‌اش خارجه.
ماجرای ساعت مچی و درز اطلاعات مذاکرات هسته‌ای نمونه دیگر از گزیده شدن دوباره از سوراخ مدیران دو تابعیتیه. آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی:
ایشون دو تابعیتی بوده و از جمله کسانی بوده که متهم بوده به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان.
موضوع حضور مدیران دو تابعیتی تا مدت‌ها محل توجه دستگاه قضا و نمایندگان مجلس بود. البته دولت بارها حضور مدیران دو تابعیتی را رد کرد. آقای علوی وزیر اطلاعات:
ما احتمال میدیم نباشد که اطلاع نداریم. اگر عنوان میکنن که هست محبت کنن بدن ما رسیدگی بکنیم.
هرچند بعدن که مثلا معاون سازمان محیط زیست به کشور برنگشت و پرونده جاسوسان محیط زیست هم رو شد، مشخص شد ایشان دو تابعیتی بوده. تحقیق و تفحص مجلس هم حضور مدیران دو تابعیتی رو تایید میکرد.
توی تحقیق و تفحص اخیر مجلس که در خصوص دو تابعیتی ها بود، متاسفانه ما شاهدیم که 100 نفر در مزان اتهام دو تابعیتی هستند.
تا اینجای داستان حداقل در مواضع دستگاه‌های اجرایی میگفتن مدیر دو تابعیتی نداریم، اما بعدن کم کم قیاس مع الفارق فوتبال و کیروش شد نقل صحبت‌های برخی از مدیران از جمله شهردار تهران آقای حناچی.
برای این کار بهترین متخصصان برای اداره امور شهر نیاز داریم. مگه ما برای تیم ملی نمیریم مربی خارجی میگیریم؟ ها، یه شهرسازی کشور از تیم ملی کشور کمتره. ما خیلی باید قبول کنیم که خیلی از تجربیاتو نداریم.
آقای نقویان دبیر هیئت اجرایی گزینش کشور هم هنوز مهر حکمی که رئیس جمهور براش زده خوش نشده، یک راست رفت سراغ سوراخ مدیران دو تابعیتی. البته ایشون پیش از این هم مواضع مشابه گرفته بود.
یعنی هیچ اشکال نداره یک کسی دو تابعیتی باشه ولی آدم کاردان و امانتداری باشه، بالاترین پست‌های مملکت میشه بهش داد. تو برای فوتبال نرفتی یه آدمی که اصلا تابعیت ایران نداره، میلیاردها داری بهش میدی که بیا اینجا فوتبال ما رو درست کن. آیا اقتصاد این کشور کمتر از فوتباله؟ کجا در اومده این که آقا فلانی دو تابعیتی باید از پنج تابعیتی اصلا من میگم خارجی باشه؟
حمایت علنی از مدیران دو تابعیتی، اون هم توسط دبیر هیئت عالی گزینش، با واکنش جدی دادستان کل کشور مواجه شد. آقای منتظری:
مگه این کشور قحط و رجاله؟ مگه تو این مملکت ما رجال اقتصادی نداریم؟ این همه مغز اقتصادی بهشون زمینه بدین، میدان رو براشون باز بکنین. به خدا قسم اون روزی که رهبری فریاد تحقق اقتصاد مقاومتی را زدن، اگر زمینه باز میشد برای کسانی که اعتقاد دارن به اقتصاد مقاومتی، امروز کار ما به جا نمیرسید. ما امروز جنگ اقتصادی داریم، همم قبول دارن، دنیا قبول داره، نه تنها درون، که ما در یک جنگ اقتصادی هستیم. اما آیا امروز گلوگاه های اقتصادی کشور ما و رمز و رازهایی که در مدیریت اقتصادی باید باشد و اون نکاتی که در امر اقتصاد باید رعایت بشه در دست مردان جنگ اقتصادی کشوره؟ ما 8 سال جنگ نظامی رو پشت سر گذاشتیم، دیدیم چه کسانی رفتن، چه فرماندهی‌هایی در امر نظامی کردن، چگونه سنگرها رو حفظ کردن و با توان خودشون با همه سرمایه‌هایی که ملت گذاشت یک وجب خاک رو در اختیار دشمن نگذاشتن. چرا در جنگ اقتصادی نمیتونیم بر دشمن غالب بشیم؟ حتما میتوانیم. دو تابعیتی یعنی چی؟ دو تابعیتی یعنی آدمی که یه پاش تو ایران، یه پاش تو کاناداست، یه پاش تو ایران، یه پاش تو امریکاست. اینجا دو تابعیتی. اونجا چه کار میکنه؟ آیا بهش مأموریت میدهن؟ نمیدهن؟ نمیدونم. حداقل عقل اقتضا میکنه. این اولا. ثانیا، آقای محترمی که اومدی در جای مهمی تکیه زدی، میخوای گزینش کشور رو مدیریت بکنی، حداقل توجه بکن قانون ممنوع کرده این رو، نه قانون نظام جمهوری اسلامی، قانون مدنی جناب رئیس جمهور که ما برای شما احترام قائلی به عنوان رئیس عالی دستگاه اجرایی کشور. ملاحظه فرمایید چی گفتن این آقایون؟ آیا این مورد قبول شما هست؟
خیلی ساده است و چیز پیچیده ای نیست. هر کس در بدو گرفتن تابعیت هر کشوری قسم میخوره و تعهد میده منافع اون کشور رو رعایت کنه. حالا یه کسی که مثلا یک پاش در کانادا و انگلیسه، اگه پای منافع دو کشور و اندکی چاشنی تهدید از کشورهای خارجی رو داشته باشه چه تصمیمی میگیره؟ آقای نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
وقتی یک مدیر ارشد در یک دستگاه مسئولیت میگیره، بالاخره اسناد مهمی در اختیارشه، مراودات مهمی داره، جلسات مهمی شرکت میکنه و به همین جهت مورد طمع سرویس‌های جاسوسی قرار میگیره.
از صنعت هسته‌ای و نانو و پزشکی تا صنایع دفاعی، هر جا مدیریت و روحیه جهادی حاکم شده نتیجه گرفتیم. هر جا مدیران با بند پ اومدن و نگاه حزبی و سیاسی داشتن، ناکارآمدی و بعضن ریشه‌های مفاسد شکل گرفته. بهتره به جای پاک کردن صورت مسئله و پیشنهاد راه‌هایی که کشور بارها ازش ضربه خورده، به اصل مسئله بپردازیم.
شما عزیزان شنونده پیک نیمروزی رو میشنوید. نظر، پیشنهاد و یا حتی عنوان کردن موضوعی که همکاران من در تیم پیک نیمروزی بخوان دنبال بکنن میتونید به 3610 پیامک کنید. از ابتدای این هفته تمام سردفتران ملزم شدند برای ثبت اسناد تنظیم شده اثر انگشت خود را درج کنند. این بخشنامه موافقان و مخالفان زیادی رو داره. ما هم بشنویم گزارشی در این باره.
3 سال پیش بود که برای جلوگیری از جعل هویت اثر انگشت طرفین سند اجباری شد.
اثر انگشت افراد هم از خریدار یا فروشنده، هم از وکیل یا موکل، هم از راهن یا مرتهن در انواع اسناد از طریق پدهایی که در دفاتر اسناد رسمی و در جنب سیستم ثبت الکترونیک اسناد مستقر خواهد شد اسکن خواهد شد.
طرف سوم تنظیم سند یعنی رئیس دفترخانه هم باید اثر انگشت خود را درج کند. یکی از دلایل همین بوده که اتفاق افتاده که سردفتری در خارج از کشور و یا حتی زندان بوده اما اسناد رسمی کشور به اسم او تنظیم شده. آقای توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک:
گاهی اتفاق میفته این توکن‌ها به افراد غیر سپرده میشه. حضور سردفتران به موجب قانون لازم هست از لحاظ قانونی.
طبیعتاً بسیاری از سردفتران که برای هر سند باید اثر انگشت خود را به صورت آنلاین پای سند درج کنند از مخالفان این بخشنامه هستند. حتی برخی از آنها این الزام جدید را نوعی وهن به خود دانسته و گفتند که آنها ربات نیستند. برخی از این سردفتران نیز تلاش خود را آغاز کردند که بلکه از طریق دیوان عدالت اداری جلوی اجرای آن را بگیرند. برخی از دلایل مخالفت سردفترها را میشنویم.
مدیریت ملازمه با حضور هر لحظه یه سردفتر نداره که من تمام خدمات ثبتی رو که 22 مورد هست در دفترخانه یا تنظیم سندم که به طور متوسط در هر دفترخانه روزی 15 بار میشه از جام بلند شم و بیام اثر انگشت بدم که اینو تایید کنم. با توجه به اینکه تا این اثر انگشت سردفتر سامانه طوری هم تعبیه شده که تا اثر انگشت سردفتر نخوره سند بعدی رو نمیشه از متعامل یا از مشتری از اثر انگشت گرفت.
با توجه به این زیرساختایی که الان ما داریم و نواقصی که هستش از لحاظ سخت افزاری و مطلوب مردم، این باعث میشه که کندی کار به وجود بیاد.
اما برخی از مردم به ویژان هایی که گاهی کارشان در دفترخانه ها به دست اندازهای حقوقی خورده از این بخشنامه استقبال میکنند.
اگر که به اصطلاح کسی مسئولیت یک کاری از شرعن و عرفن و حقوقش میبرد و حقوقی به اصطلاح دیدگاه حقوقی هم روش نگاه میکنه، نباید مسئولیت کارش بالا سر کارش باشه. ولی زمانی که نباشه خب یه تخلفات انجام میشه، بعدم یه کارمند بنده خدا میره زیر ساخت. مشکلات هم واقعا چیزایی که تو دفاتر پیش اومده عدم حضور سردفتر بوده.
نظر من جرائم داخل دفترخونه خیلی کمتر میشه. بالاخره یه اهرامی هست که ثابت کنه آقا اگه اشتباه اتفاق افتاده تقصیر کیه.
اینکه سردفتران باید برای تکمیل تنظیم هر سند اثر انگشت خود را ثبت کنند شاید اعلام حضور فیزیکی سردفتردار بوده و اینکه سردفتری شغل دوم یا چندمی نباشد و سردفتر خود از نزدیک ناظر بر مراحل ثبت و تنظیم سند باشند تا تخلف و یا مشکلی پیش نیاید. اما سوال مهمتر این است که مگر در خود قانون تعبیه نشده که برخی از افراد مثل اعضای هیئت علمی می توانند صاحب دفترخانه شوند؟ اعضای هیئت علمی که شغل اصلیشان تدریس و حضور در دانشگاه هست.
عضویت در مجله، مجلات علمی و در دانشگاه ها رو مقایر ندونسته. قانون یعنی منافاتی ندونسته با سردفتری.
کسی که تدریس میکنه تو دانشگاه
بله میتونه.
به هر حال شرط هم تعیین نکرده که شما حتما بعد از ظهر کلاس بگیرید.
بله. مهم مسئولیته که سردفتر مسئولیت این کار قبول میکنه.
سردفتران میگویند اشکالات قانونی بر این بخشنامه وجود دارد.
قانون برنامه پنجم توسعه در واقع ثبت الکترونیک رو تجویز کرده و همینطور قانون حتنگار ماده 7 و تفسیرش حذف دفاتر فیزیکی و جایگزینیش با دفاتر الکترونیک رو تجویز کرده. ولی در همون قانون حتنگار هم میگه امضای در واقع الکترونیک سردفتر. هیچ کجا در قوانین یا حتی آیین نامه صحبت از اثر انگشت سردفتر نمی کنه.
اما رئیس سازمان ثبت اسناد املاک ضمن قانونی بودن این بخشنامه تاکید کرده که مراحل نرم افزاری آن نیز انجام شده است.
خوشبختانه از قبل بررسی های کارشناسی را انجام دادیم، نرم افزارهای لازم تهیه شده، اعلام هم شده، اثر انگشت اینها ذخیره سازی شده، اثر انگشت دفتریارانی کفیل دفترخانه ها هستند اونها هم ذخیره سازی شده. معنای این کار این است که سردفتر از ابتدا تا انتهای صدور سند به موجب قانون نظارت مستقیم بر تنظیم اسناد داره.
اگرچه حضور داشتن در محل کار یک شرط قانونی و منطقی است که سردفتران نیز نباید از آن مستثنا باشند، اما اگر تمهیدات کافی برای اجرای این مهم اندیشیده نشود، چه بسا ممکن است برخی تأخیرها، چه عمد و چه سهو، در تنظیم سندها به پای بخشنامه‌های جدید نوشته شود تا این بخشنامه‌ها تحت فشارهای عمومی قدرت اجرا پیدا نکنند.
از ما درود و خبر از شما نقد و نظر با سامانه پیامکی 30610 همراه همیشگی پکنین روزی باشید.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
حی علی السلام،
حی علی السلام،
الله الله.
چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم؟
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده های محترم تقدیم می کند
معراج.
معراج
يا ساتر الزلات والعيوب اكفني الالام.
برنامه مسابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها،
پدران، مادران و نوجوانان عزیز.
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید.
یا واحدا لیس له من ثانی، ادخلنی یوم الحشر للجنان، و اکفنی مصانع الهوانی، یا منزل القرآن والمثان.
مسابقه رادیویی معراج،
جمعه ها رادیو معارف.
بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز، از رادیو معارف در خدمتتونیم با ادامه برنامه های بخش عصرگاهی. پنجشنبه هست، ششم دی 1397. براتون آرزوی لحظات خوشی رو دارم و امیدوارم که انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. ادامه یه برنامه ها رو پی میگیریم و تا پایان مجموع برنامه های این بخش با این برنامه ها در خدمتتون خواهیم بود. اندیشه ها بعد از عرض بنده پخش خواهد شد، سپس در ساعت 15:30 برنامه گوهرین ناب تقدیم حضورتون میشه، شرح زیارت جامعه کبیره و توضیحات مرحوم حجت الاسلام مهندسی. پرسمان تاریخی در ساعت 16 پخش خواهد شد، استاد جباری در این برنامه به سوالات تاریخی شما عزیزان شنونده پاسخ خواهند گفت. 16:50 برنامه آب یعنی زندگی رو خواهیم شنید. رأس ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی خواهیم داشت و بعد از خبرهای کوتاه معارفی همکارانمون با برنامه برنگ خدا در خدمتتون خواهند بود که با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم نیز خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:23 خواهد بود. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه اندیشه ها باشید. ادامه موضوع نشست فمینیسم و آثار آن در نظام اداری رو امروز نیز خواهیم شنید. دعوت میکنم به مدت 39 دقیقه برنامه اندیشه های امروز رو بشنوید. ساعت 14:50 است.
آزادی از دیدگاه
عدالت بشر دلیل است. چون
با قانون جاذبه عمومی
اگر جامعه انسان را
پرسش هرمنوتیک دانان این است که
دور از علم همون اصطلاح مساوی با سایه می‌زنه.
اساس و مبنای فکری
اندیشه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامیان سلام. با برنامه دیگری از مجموعه اندیشه ها از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در خدمت شماییم. چندی پیش نشست علمی فمینیسم و آثار آن در نظام اداری با حضور حجت الاسلام دکتر ولی الله نقی پور فرد در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد. در برنامه قبل بخشی از سخنان ایشان تقدیمتان شد. در مجال امروز بخش‌های دیگری از آن را خواهید شنید. لطفاً تا پایان برنامه همراهمان باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و زن واحد بنیادی خانواده. از این رو قانون اساسی توجه ویژه‌ای به موضوع خانواده نشان داده است. از جمله بر تشکیل آسان خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تاکید دارد. به همین علت اشتغال زنان در اموری که به استواری روابط خانوادگی برای قداست و پاسداری از آن آسیب می‌رساند مطلوب نظر قانون اساسی نیست. در مجلس خبرگان قانون اساسی فلسفه تأسیس اصل مزبور این گونه بیان شده است: این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است که یک نظام خاص اجتماعی است که خانواده به معنای واقعی خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطی که خانواده را سست می کند و از بین می برد در مقررات و قوانین و برنامه ریزی ها چاره‌اندیشی شود. چون در زندگی ماشینی زنها از محیط خانواده به محیط کار جذب می شوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن خانواده را تضعیف می کند و خانواده را از معنای واقعی خانواده بیرون می برد و آن را متلاشی می سازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف می کند. این است برای این است که بگوییم مقررات، قوانین و برنامه ها طوری تنظیم شود که خانواده در جامعه بزرگ حذف نشود و معنای آن محفوظ بماند. نه تنها محفوظ بماند، بلکه وسائلی نیز فراهم شود که این وسایل برای تشکیل و حفظ و حراست خانواده، آن هم خانواده سالم، خانواده بر مبنای حق، بر مبنای اخلاق و فضیلت که تأمین کننده مرد، زن و بچه ها و هر کسی که منتسب به آن خانواده است، ضروری است. در این اصل حق زن در مقابل حق مرد مورد تکیه بالخصوص نیست، بلکه از خانواده به عنوان یک واحد بنیادی اسم برده شده که در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بین رفتن خانواده به مفهوم اصلی آن است. البته زن می تواند کار کند به حدی که لطمه به حقوق بچه ها نزند و با وظایف مادری و شوهرداری منافاتی نداشته باشد. جذب شدن زن در محیط کار به طوری که عواطف بین شوهر و زن و بچه، مادر، مهر مادر و تربیت اولاد به کلی از بین برود، باید جلوی این گرفته شود. آسیب‌های حضور بی برنامه زنان در نظام اداری، موضوع سخنان حجت الاسلام دکتر ولی الله نقی پور فرد در برنامه قبل بود. ادامه مباحث ایشان را درباره پیامدهای فمینیسم در نظام اداری به اتفاق میشنویم.
اسلامیت نظام رو با توجه به زنا باید مطالعه کنیم که اسلامیت نظام برقراره یا نه. چون شاخص سلامت در درجه اول زنان هستند، بعد در محوریت خانوادگی. این زنی که با حفظ عفت ولو مرد نابکار باشه از نظر اخلاقی، زن وقتی طهارت اخلاقی داره میتونه سپری باشه در مقابل آسیب مرد نسبت به نسل، جلوشو بگیره. اما برعکس باشه، مرد هرچی با تقوا باشه فایده نداره، چون در رحم مادر باید بچه روش کنه. مادری که فاسد باشه بچه فاسد میشه. سرنخ سلامت و فساد بشر دست زنه. خوب شناختم، قد بهتر از ما شناختن. گفتم باید اینجا رو اول بزنیم. عفت زنان اول در درجه با حجابش. اجازه ندیم حجاب رو. حجاب رو باید سخت مکوچش کنیم. با بهانه‌های مختلف که این پروپاگاندا است، این تبلیغات دینی میکنه. مثل که پرچم گرفته دستش داره شعار میده بیایید مردم مسلمان بشید. اسلام خوبه. میگه حجاب زن داره اینجور تبلیغ میکنه. این پیامو داره. و چون جامعه ما سکولاره، تبلیغات مذهبی تو جامعه ممنوعه. ببین چه بهانه‌ای بده گنا. هوای نفس به هر حال به خودش بهانه درست میکنه. اول با تمسخر و با تحقیر شروع کردن، جواب نداد. نماینده مجلس فرانسه مرز روسری سرش میکرد میمد مجلس با مستبرن تمسخر. این عدد فرار در بودن، نه قضیه ریشه دارتر از که با تمسخر بتونن ناچار شدن بر خلاف مبانی تفکر سکولار که هر کس آزادی فردی داره مادامی که مزاحم آزادی دیگران نباشه، این خودشو ناچار شدن لگد مال کنن. فرانسه خیلی مغرور بود، میگه اصلا من این آزادی فردی رو ما در جهان اصلا چی کردیم، جریان سازی کردیم با انقلابمون. خیلی مدعی بود، ولی اصلا اولین حاکمیتی بود به طور جد اومد اصلا تصفیه کرد ممنوعیت حجاب تو مدارس. مثلا گفت معلم ها داره گسترش شم میده، میگه باید ناموس مسلمان رو بزنی تا اون حمیت مسلمانی به باد بره، دیگه میشه یه مسلمان بی خاصیت. این دیگه خطر نداره، میشه یه مسلمان سکولار. تا مادامی که حفظ ناموس میکنه این سکولار نمیشه. این غیرت اهمیت داره، غیرت اهمیت ارزش‌های دیگه‌ش هم با خودش میاره و این باید لگدمال بشه. یعنی ریشه در این نوع احساس خطر داره که در روز و روشن برخلاف مبانی سکولار خودشون دارن این تهاجم انجام میده. البته قبل از اینا تو بحث نظام‌های مثل نظام‌های ترکیه که نظام‌های پادویی غرب بودن، جلوتر این جریان سرکوبی رضاخان هم که با وسیله حجاب اومد بحث جدی بود. همین تفکر در ایران موفق نشد، اما در ترکیه موفق شدن. هم کشف حجاب در ترکیه با نظام سکولار همراه شد. کشف حجاب اینجا در سطح مملکت حاکمیت انجام شد، اما از نظر اجتماعی منفور بود. به هر حال زیر سوال بود، گرچه آسیب خودش رو تهدید زد، اما جامعه نپذیرفت نظام سکولار رو. اما جامعه ترکیه که پذیرفتن و یک قدم جلوتر از غرب، ترکیه پیش قدم شد در تحمیل بی‌حجابی به جامعه و جوابش هم گرفت. انفجاری بر علیه نظام سکولاری پیدا شد و این اسلامگراها اومدن رو کرد. یعنی هم پاسخ خودش رو گرفت که با تحمیل نمیشه جامعه رو با یک فرهنگ مأنوس کرد. حرکت سخت جواب نمیده. اینو حرکت های نرم رو سابقا داشتن، حرکت های روشنفکرانه برای زیر سوال بردن حجاب تا حدی موفق شدن به جهت دورافتادگی امت اسلام از ارزش های خودش. وقتی تلاش های فداکارانی از حوزه دانشگاه ارزش های اسلامی رو برجسته کرد، بازگشت به خیشتن رو باور کرد جامعه، جنگ نرم دوچار شکست شد. اینه که باید دوباره جنگ سختشون رو دوباره به کار بگیرن. یعنی این که دوچار پارادوکس هستن، فکر میکردن که اصلا روند به گونه‌ایه که
فوکویاما، اون تئوریسین ژاپنیول اصل امریکا که تو اون جریان 59 نفری که حمله به و سرکوبی مسلمانان رو به عنوان روشن فکران جامعه امریکا امضا کردن، تایید کردن حرکت بوش، که گاهی مردم ممکن انقدر عقب افتاده باشن که دموکراسی رو باید به زور اسلحه تحمیل کنی. رسیدن به این افتضاح. این نتیجه رشد فرهنگ اسلامی ورزشی در جوامع هست که ناچار شده این چنین موضع‌هایی رو بگیرن. الان مثلا تو بحث همین خیزش‌های اسلامی هم می‌بینیم که ببینن نمیشه همه